أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. آیات قرآن کریم یه سلسله بحث‌های عمومی تفسیری را به همراه دارد که اون مشترک است، اما بعضی از آیات هم که مربوط به معارف توحیدی هست، بخشی از آیات مربوط به مسائل وحی و نبوت و انبیاء و سیره انبیاء هست، بخشی از آیات مربوط به احکام هست. اون قسمت هایی که به آیات الاحکام مربوط است، بحث تفسیریش رو کتاب های تفسیری و فن تفسیر به عهده دارن، به بحث های فقهیش رو کتاب شریف فقه. اما بحث هایی که مربوط به معارف توحیدی یا وحی نبوت است، اونها را باید کتاب های عقلی به عهده بگیرن. بخش هایی که مربوط به جریان نبوت و امثال این هاست، گذشته از این که مفسران در کتاب های تفسیری بحث کردن، متکلمان هم در علم کلام از اونا سخنی به می آوردن، گاهی رساله های خاص نوشتن. حالا انشاءالله بحث تفسیری این قسمت که حالون برسه و اون بخش های کلامیش هم تا حدود اشاره میشه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه درباره سوره مبارکه کهف راجع به برخورد موسی به خضر علیه السلام نظر کلامی دارد که باید مطرح بشه. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در تنزیه الانبیا همه این سوالهایی که در ذهن آیون هست که چرا موسی صبر نکرد، چرا موسی اعتراض کرد، چرا موسی برخلاف وعده بار دوم و سوم باز سوال کرد، همه اینها در این تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی هست. بعدها هم دیگران که تنزیه الانبیاء نوشتن این سوالها را مطرح کردند و پاسخ دادن. متاسفانه بحثای کلامی خیلی رایج نیست. اونطوری که فقه رواج دارد، کلام و مسائل اعتقادی متاسفانه رواج ندارن، وگرنه انسان این مسائل را به کتاب‌های کلامی ارجاع می‌داد. اونایی که متعرض شدن 7-8 سوال را مرحوم سید مرتضی پشت سر هم به عنوان شبهه ذکر کرد که چرا اونجا موسی کریم سوال کرد، چرا اونجا اینجور جواب داد، چرا بی‌صبری کرد، فین قلت همه اینا را پاسخ میدن. حالا انشاءالله اگر بحث تفسیری در حد خود به پایان رسید، ممکن است به اون مسائل کلامی هم بپردازیم. البته بخش وسیعی از اون مسائل کلامی در اثنای مسائل تفسیری آمده و میاد انشاءالله. مطلب دیگه آن است که یه نکته در تفسیر ابو سعود هست و سید الاستاد مرحوم علامه این رو با یک راه فنی دقیق تری بیان کردن. شاید یک مطلب نباشد، دو مطلب باشد، یا اگر یک مطلب است از دو منظر این مطالب ارائه شد به این است که آیا قرآن کریم در صدد بیان سه تا داستان و سه تا قصه است یا در صدد بیان یک قصه و سه سؤال و سه جواب، سه اعتراض و سه جواب، سه استفهام و سه جواب است. نکته ای که سید الاستاد در بحث دیروز اشاره شد منتها گذرا بود و توضیح بیشتری لازم داشت که امروز مطرح میشه، این است که اون چه از قرآن کریم برمی آید این است که قرآن نمیخواهد بگوید سه تا قصه است، یکی قصه سوار شدن کشتی و سوراخ کردن کشتی، یکی قصه دیدن اون جوان و کشتن اون جوان، یکی هم دیدن اون دیوار در شرف انهدام و نگهبانی و نگهداری و بازسازی و نوسازی اون دیوار، بلکه این مجموعه یک قصه است و سه تا سوال بهرن سه تا جواب را به همراه دارد. این نکته را سید استاد از اینجا باید استفاده میکنند. در خدمت قرآن کریم هستید، این آیات خوب نگاه کنید. دیروز کاملا مطرح شد، منتها البته باید توضیح بیشتری میطلبید. آیه 76 این است: فانطلقا، یعنی خضر و موسی سلام الله علیهما، حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها. این خرقها جواب اذاست، اذا رکبا خرقها، این شرط دارم جزا. بعد موسی آی کریم سوال کرد: قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. این مال جریان اول. اما در جریان دوم آیه 74 است که فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال، دیگه نفرمود حتی اذا لقیا غلاما قتلهو، که قتلهو بشه جواب ازا و سؤال موسی کریم دوباره مطرح بشه. در جریان اول خرقه ها جواب است، حت فانطلقا حتی ازا رکبا فی السفینه خرقه ها، این شرط جزا تمام. وقتی شرط جزا تمام شد، سؤال موجود مبارک موسی کریم از این بعد شروع میشه. اما در آیه 74 اون کار موسی کریم، موسی خیلی سلام الله علیه، همه آمد در طرف شرط، جزا شد اعتراض موسی کریم. فانطلقا آیه 74 این است: فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله قال، این قال میشه جزا. اون کار خیلی تتمه شرط است، دیگه در آیه 74 نفرمود حتی اذا لقیا غلاما قتله، که بشه شرط و جزا و بشه یه قصه جدا. همونطور که در جریان سفینه فرمود حتی اذا رکبا فی السفینه خرقها، این شرط و جزاست. این قصه که تمام شد و موسی کریم اعتراض کرد اخرقتها لتغرق اهلها، اما در جریان قتل غلام نفرمود حتی اذا لقیا غلاما قتله، که قصه بشه تمام، بلکه با فاز کرد که مجموعاً بشه جز شرط، حتی اذا لقیا غلاما فقتله، همون جمله تمام نشد قال. این در جریان دوم. در جریان سوم هم به این صورت است: فانطلقا، آیه 77، فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال. همه را با فاز کرده که تتمه شرط باشد، قال میشه جزا. این که المیزان را المیزان کرده اینه، این حرف هاست. خب این معلوم میشه که عنصر محوری این جریان این است که اون گفتمان و گفتگوی موسی و خضر رو بیان کنه، نه اینکه سه تا قصه است در هر قصه یه سؤال است و یه جواب. نه خیر، هدف اصلی سؤالات موسی کلیم است و پاسخهای او. لذا اون سه تا داستان را به یک صورت ذکر کرده که همه در ردیف شرط قرار بگیره، جزا را مستقل ذکر کرده. منتها سرفصل این سه جریان که جریان اولا اول است، اون را به صورت شرط و جزا بیان کرده که حتی ازا رکبا فی سفینته خرقها، که این اصل قصه سامان بپذیره، بعد اعتراضات موسی کریم شروع بشه. مشابه این مطلب در تفسیر ابی سعود هست، اما از دو منظر دیگر. به انشاءالله به اون مراجعه کنید معلوم شد که به این لطافت نیست. خب این راجع به این که هدف قصه چیه؟ بله، اما اون دیگه ما جزایی نداریم، اما اونجا جزایی نداریم. اینجا ملاحظه کنید، جزا الا ولابد قال است فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتله. ماله اون فافای تفریع است، نه جزای شرط. وگرنه اگر جزا باشد جمله باید که تمام باشه. خب حتی اذا لقیا غلاما فقتله چی؟ منوش تمام نیست دیگه، مالا یسه و سکوته. اما وقتی که قال آمد یسه و سکوته. حتی ازا لقیا غلامن فقتلهو قال اقتل تنفسن زکیتن بنفس. اونجا هم این چنینه، حتی وقتی که صد دیوار را پیدا کردن همه را با فایی که فا ترتب دومی بر اولی، سومی بر دومی، چهارمی بر سومی است، فاء ترتیب است نه فاء جزا. فانطلقا حتی اذا اهل قریه استطعما اهلها فابوا ان یزیفوهما فوجدا فیها جدارا یرید ان ینقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت هذه اجرا. این میشه جزای او. اون فاء ترتیب غیر از فاء جزاست. خب این معلوم میشه که محور اصلی این داستان بیان سوالات موسی کریم و جواب خضر سلام الله علیه ماست. مرحوم شیخ مفید، حالا انشاءالله رو از تفسیرشون میخونیم، کتاب تفسیر رسمی ندارن، در فرمایشاتشون در اثناء کتابهای کلامی و مانند آن مطالبی مربوط به آیات بود که ایشون بیان فرمودن. کنگره بزرگ داشت مرحوم شیخ مفید اینا را یه جا جمع کرده به عنوان بحثای تفسیری ایشون، وگرنه همین سوره مبارک شهر 3-4 آیه را ایشون تفسیر کرده که ناظر به که سبقه کلامی داره قسمت مهمش. مرحوم شیخ مفید اولین احتمالی که میده میگه این جریان برخورد موسی و خضر سلام الله ما قبل از نبوت اون حضرت بود. خب میبینید بسیاری از سوالها رخت برمیبنده. قبل از نبوت بود، چه دارد کسی قبل از نبوت؟ همونطوری که موسی کریم محضر شعیب را درک کرده، مطالبی را از شعیب آموخت، اینجا محضر خضر را درک کرده باشد، مطالبی را از خضر فرا گرفته باشد تا زمینه نبوت اون حضرت فراهم بشه. خب میدونید با احتمال مشکل کلامی حل نمیشه. الان حوزه علمی ما با همه ظرفیت فراوانی که دارد حد اکثر 20-30 درجه ظرفیت خودش داره استفاده میکنه، 70 درجهش خالیه. بسیاری از علوم اسلامی است که این طلبها مستعدن، ذوق او هم دارن، برای اونم خلق شدن، ولی حوزه پاسخگو نیست. بارها گفته شد همه برای فقه اصول نیستن، یعنی ذوق فقه اصول همه ندارن. خدای سبحان همه را برای همه علوم خلق کرده، نه همه را برای این که میبینید 1000 نفر در یک جایی در درس فقه شرکت میکنن، 10 نفر ممکنه تقریر بنویسن، برای این که بقیه برای بقیه تحمیل است. اینا برای علوم دیگه خلق شدن. این قصه را هم بارها به عرضتون رسیدیم. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن با درس مرحوم نایلی مسجد پر بود، ما خیال میکردیم همشون برای فقه اصول میان. بعد منو شد نه، چون علم رسمی فقه بود، اینا برای اینکه از غافل عرب نمانند در درس شرکت میکردن، اما اون دو نفر تو تفسیر کار میکردن، اون دو نفر تو کلام کار میکردن، اون دو نفر تو رجال کار میکردن، اون دو نفر تو درایه کار میکردن، اون دو نفر در حدیث کار میکردن. اینجور بود. علم همینطوره. و اگر کسی درس سطح را خوب بخواند، این یقینا یه مجتهد متجزی است. مگر کسی ممکنه رسائل را بفهمه، کفایه را بفهمه، به مجتهد متجزی نباشه؟ استاد ما مرحوم غربی رضوان الله علیه، ما در آمار خدمتشون قوانین میخوندیم. این شرح ها رو دست نوشتش اینه که شرح ها رو خودشون نوشتن که من کی از ایران رفتم نجف، بخشی از رسائل را در ایران خوندم، مقدار فرمودن در اون شرح ها بشون که مقداری از رسائل مونده بود، رفتم در نجف پیش مرحوم هاشم مهدی خوندم، بعد مقداری درس مرحوم عثمان کاظم یزدی رفتم، دیدم که با مبانی من و تفکرات من هماهنگ نیست. به درس مرحوم آخوند رفتم، دیدم که با مبانی و تفکرات من هماهنگ است. اونجا چند سال موندم. خب اون روز که مرحوم آخوند کفایه را ننوشته بود، این طلبه رسائل خون که رسائل خونده شده جز فضلای درس خارج آخوند خراسانی. کسی که رسائل بخونه و نتونه خارج را خوب بفهمه، این اتلاف و عمی کرده، این ترجمه کرده کتاب رو. مگه میشه کسی رسائل رو بخونه، کفایه رو بخونه و مجتهد مسلم رو در حد متجزی نباشه؟ وقتی که این فقه اصول در این مقوه خونده شد، آدم بالاخره من عرف نفسه، فقط عرف ربه، فقط عرف مبدعه، فقط عرف طریقه، فقط عرف معاده، فقط عرف سیرته، فقط عرف سنته. آدم که خودش نشناسه خب آدم بیکاریه دیگه. این باید بدونه خدا اون رو برای چی علم خلق کرده. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاه و تحسنا که فرمود طلب و علم فریضه احتمال علم رو بستین کذا و کذا و کذا. فرمود عالم بشید، اما فرمود چی بخونید یا نفرمود؟ فرمود ان بر علم ثلاثه، آیت محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه. آیه محکمه بخونید که علوم عقلی و حکمت و کلام و تفسیر و امثال ایناست. فریضه عادله بخونید که فقه و اصوله. سنت قائمه بخونید که اخلاق و معارفه. اگر دین فرمود عالم باشید، فرمود چی بخونید؟ این چنین نیست که همه برای فلسفه یا تفسیر خلق شده باشند. بعضی اصلا ذوق فلسفی ندارن. یعنی اینا باید برن دنبال تفسیر، کلام، فقه، اصول. بعضی ها بالعکس هم. خداوند قد خلقکم اتبارا، هر کسی را طرز خاص آفریده، ذوق خاص عطا کرده. کمن کسانی که مظهر الله باشند و جامع باشند. بعضی ها مظهر علیمن، بعضی مظهر قدیرن، بعضی مظهر شافیان طبیب میشن، بعضی مظهر رازقن اقتصاددان میشن. اینا هر کدام یک کار خاص خودشون رو دارن. به هر تقدیر حالا اینجا روشن میشه که سیدن استاد علامه طباطبایی که علمین این حرفها دیگه میبینید تو تبیان مرحوم شیخ طوسی بود، نمیدونم مجموع بیان طبرسی و اینا که نیست که. این حرفها، این ابتکارات مال البیزان است. شما این تفسیر سعد و سعود رو هم ببینید، تفسیر علامه طباطبایی هم ببینید که چرا قرآن کریم در این قسمت، این سه قسمت رو تفکیک کرده، سه تا داستان نکرده. یک داستان سه ضلعی است، یک داستان است که سه تا عنصر اصلی داره به نام سه تا سؤال، سه تا عنصر اصلی داره به نام سه تا جواب، ولی قصه یک قصه است. گویا خدا چنین فرمود که خیل سلام الله علیه کشتی رو سوراخ کرد و کسی را کشت و دیوار را بازسازی کرد. فسأل موسی اولا کذا و اجیبه، فسأل ثانیا کذا و اجیبه، فسأل ثالثا کذا و اجیبه، که اون عنصر محوری قصه بیان این گفتگو و گفتمان اینها باشه. مسئله بعدی آن است که حالا انشاءالله باید روشن بشه که اگر طبق احتمال اول مرحوم شیخ مفید این جریان قبل از نبوت وجود مبارک موسی کلیم بود، خب خیلی از این سوالها رخت بر میبنده که چرا سوال کرد با اینکه پیامبر بود، مگر نمیدونست؟ خیلی از این سوالها و اشکالات و شبهات رخت بر میبنده. اما اگر بعد از نبوت بود، باید پاسخ خاص خودش رو از جواب دوم شیخ مفید دریافت کرد یک، و از جواب مقصود شاگردش سید مرتضی در تنزیه الانبیا که انشاءالله میخونیم استفاده کرد دو. لکن ما دو تا کمبود هم داریم. یکی این که مسئله تاریخ است. یکی از کارهایی که از ظرفیت‌های خالی حوزه که باید پر بشه هم مسئله تاریخه. خب اگر ما یه تاریخ مدوری درباره نه قصص انبیا، تاریخ مدوری درباره سیره و سنت انبیا می داشتیم، الان جواب نقد در دست ما بود که این وقایع مربوط به قبل از نبوت است یا بعد از نبوت. چون که اگر یک جغرافیا به علم المسابقه و الممانه که مطمئنی داشته باشیم، اگر کسی به ما اشکال بکنه که شما که میگید وجود مبارک موسی کریم از مدین به طرف مصر آمد، در بین راه با کوه تور برخور کرد، آن زمین جانب تور نارا، اصلا اونجا کوه تور نداره، ما ناچاریم ساکت بشیم بگیم که گفتن دیگه، ما هم بگیم. اما اگه یک جغرافیا داره ماهر بدونیم، نقشش داشته باشیم، میگیم بله فاصله مدین با کوه تور این مقداره، فاصله کوه تور تا مصر این مقداره، کوه تور در فلان قسمت شرقی یا غربی مصر قرار داره به مانند آن، و جواب قاطع به امیدیم. این ظرفیت ها چون اصل این علم مطرح نیست، اون شعب وابسته به این یعنی تاریخ و علم المسالک و اینا هم مطرح نیست. خب اینا ضرورت خاص خودش داره که باید تر بشه. البته اگر انشاءالله رحمان بحث کلامی رسیدیم، و اون شبهاتی که سید مرتضی مطرح میکنه تر میشه، ولی اجمالش اینه. اون بیانی که مرحوم شیخ مفید به عنوان احتمال اول ذکر کردن که این قصه و این داستان مربوط به قبل از نبوت وجود مبارک موسی کریم است، این با بعضی از روایاتی که روزهای قبل خوندیم هماهنگ نیست. در روایاتی که تو تفسیر شریف تجدد دقائق و سایر روایات آمده، اونجا هست که وجود بارک امام موسی سلام الله علیه فرمود خضر سلام الله موسی سلام الله علیه اعلم از خضر بود. و این مال زمان نبوت اون حضرت است دیگر. باید با این روایات هم جمع‌بندی بشه که اگرچه اون چه قبل از نبوت بود چگونه اعلم از خضر است. ولی والذی ینبغی ان یقال آن است که صبر دو قسمه. یه وقت انسان تو مشکلات صبر میکند، وجود مبارک موسی کریم از بارزترین مصادیق صابران فی امر الله بود. اون مبارزات چند ساله را با صبر تحمل کرد، در گیری نفس گیر با فراعین را تحمل کرد، آمده بین دو دستگاه مرگ، یعنی پشت سر ارتش جرار فرعون، جلو هم که دریا. خب کی میتونه صبر بکنه؟ همراهان موسی کریم به اون حضرت عرض کرده، اعتراض کرده، این هم جا بود ما را آوردی؟ جلو که دریاست، پشت سرم که آتش، یه جا آوردی؟ این با ضرس قاطع بدون کمترین تردید بود کلا، چرا میتنی؟ جلو دریاست در اختیار خدا، پشت سر ارتش جرار است در اختیار خدا، دستور برسه برگردیم به جنگیم، می جنگیم و فاتح میشیم، دستور بده به دریا بریم میریم و فاتح میشیم. کلا ان معی ربی سعدی. این از دو تا چهار تا قوی تر حرف میزنه. این حرف رو کیه؟ خب اگر بعد از نبوت اوست، نمیشه گفت او صبر نکرده که. او بین دو تا مرگ داره صبر میکنه، یه مرگ قطعی. یه سخن از پل و امثال پل نیست که، سخن از شنا که نیست که کسی با شنا دریا رد بشه که. این کلا حرف رد است با جمله اسمیه با نون تأکید، ان کلا ان معیه ربی، این سینم سین تأکید است یعنی این رو که نمیشه گفت صابر نبود که. بنابراین این صبر مبارزاتی، صبر عادی در شرایط ترکناک، اینا درباره وجود مبارک موسی در کمال قدرت بود. اما وقتی خلاف شرع میبینی اصلا باید اعتراض کنی، جا برای صبر نیست. یک کسی مسئول دینی مردمه، پیغمبرم هست، شریعت آورده، میبینی یک کسی کاری کرده که جان دیگران در خطر است، این حتما باید اعتراض بکنه. یه اعتراض محمود و ممدوح است. این که فشار گرسنگی و تیغ و امثال اینا نیست که صبر بکنه که. خب پس بنابراین اگر وجود مبارک موسی کریم اعتراض کرد، این با صابر بودن و صبار بودنش منافات نداره. در تلیعه سوره مبارک ابراهیم مسائل گذشت. خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم فرمود که این کتاب رو ما نازل کردیم، الف لام را کتاب انزلناه لتخرج الناس من الظلمات الی النور. این قرآن برای این نیست که مردم عادل بشن، متقی بشن، عالم ربانی بشن، وارسته بشن. اینا بین راهه. قرآن برای اینی که مردم حارثه ابن مالک بشن، نورانی بشن، بهشت ببینن، جهنم ببینن. اونه آدم خوب شدن و یقوم الناس بالقسط. اینا هدف میانی دین است، وگرنه هدف نهایی دین اینه که الف رام را کتاب انزلناه الیه لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اونا که نورهم یسعا بین ایدیهم یوم القیامه، تو دنیا مثل حارثه ابن مالک بشن که بگن ما اینجا جهنم میبینیم، بهشت میبینیم، زوزه سگان جهنم را میشنویم، اوای کلاب النار را میشنویم. خب این رو خب خیلی ها نقل کردن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مجلس نشسته بود، کلماتی را فرمود اعجاب آمیز. مثلا عرض کردن یا رسول الله چیه؟ فرمود من یه صدای شنیدم. عرض کردن چه صدایی؟ فرمود سنگی 70 سال قبل از لبه جهنم پرت شد، الان به ته جهنم رسید، وقتی رسید صداش گوش من آمد. این حرف از محضر پیغمبر شد. بیرون آمدن در یکی از این منافقان معروفی که سنش به 70 سالگی رسیده بود به دیار جهنم رفت. به اینا فهمود این شخص از همون روزی که به دنیا آمده مسیر جهنم را داره طی میکنه و علامت های جهنم رسیده. این نوره، منتها کمالش مال پیغمبره، ضعفش مال حارثه بن زیده. اگر کسی به این جهه رسید به هدف دین رسید. اگر کسی آدم خوب شد که هدف میانی است. خب بعد از اینکه این قسمت رو در اوائل سوره مبارکه ابراهیم که بحثش گذشت فرمود به اینکه این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، نه صابر. بعد بلافاصله جریان هست موسی را ذکر کرد، فرمود به ازغال موسی لقومه کذاب و کذاب و کذاب و کذاب، این فی ذلک لآیات لصبار شکور. خب موسی نه تنها صابر بود بلکه صبار بود. به قرآن کریم او رو جز صباران می شمارد. نمیشه گفت که موسی کریم چرا اعتراض کرد که صبر در اطاعت خوبه، صبر از معصیت خوبه، صبر در مصیبت خوبه، اما صبر در برابر خلاف شرع که خوب نیست. بله، اما تعهد ندار که در برابر خلاف شرع صبر بکنه. که فرمود به این که اگر کاری رو بندم صبر بکنم، من این کار را که تعهد ندادم که شما خلاف شر بگیم حرف نزنم. یه وقت است بگید که من مسئولم، من با ساکت بشیم چشم. بگید خدای سبحان به من دستور داد که من این بچه رو بکشم، میگم چشم. اما یه وقتی داره یه آدم نوجوان رو میکشی، من مسئولم را اعتراف میکنم. اگر تعهد داد، تعهد نداد که شما هر کار خلاف شر بکنیم حرف نزنم. یا به من بگو که صاحب شریعتی که به من گفته قتل نفس حرام است، همون صاحب شریعت گفته است این بچه آیندش خطر دارد، او رو بکش. میگم چشم. بله خب رشد پیدا کنم، تعلیم و تعلم دیگه، نه با خلاف شر رشد پیدا کنم. مگر اینکه شما بگویی رشد در همین است، این علم باطن است، بعدم تسلیم محض شد دیگه. بعد از اینکه گفت ما فعلته عن امری، این گفت آمن ناب صدر، سلم محض بود. از اون بعد که دیگه اعتراض نکرد. بالاخره ما تابعی دستور یه نفریم دیگه. اگر اون خدایی که به من گفته قتل نفس حرام است، به تویی که رحمت عندلهی داری، علم لدلهی داری، گفتی استثناءن اون قتل لازم است، میگم چشم. تا آدم نفهمه که خب باید بالاخره سوال بکنه دیگه. نبود، ولی این احسان به غیر اهل غیر مورد است. یک کسی که لعیم است، شما در جریان وجود مبارک امام صادق این قصه رو بخونید. یک شتری در خدمت حضرت بود، این شتر باید زود نهر میشد وگرنه آسیب میدید. کسی که در خدمت وجود مبارک امام صادق بود در این مسافرت، رسیدن به یک قریه ای، به حضرت عرض کرد اینجا بالاخره یه دیز سکنه داره. اجازه بدید ما این شطور رو نهر کنیم و مردم این منطقه از این استفاده کنن. فرمود نه، هنوز زوده. از اون منطقه گذشتن به بیابان رسیده. فرمود حالا این شطور نهر کن. هشکت چرا؟ فرمود حیوانات بیابان بخورن بهتره تا این وهابی ها بخورن. دیده دیگه این جریان امام صادق. فرمود اونای کسانی نبودن که ما اینها رو کمک بکنیم. اینا ناسبی هن، اینا دشمن اهل بیت هن، اینا کذای هن، اینا کذای هن. خب این حیوانات گرسنه تو بیابون بخورن دیگه. گاهی احسان در مورد خودش شناخته نمی شود. وجود این بارک موسی کرم سار کرد. آخه آدم های لعین که یه هم به شخصیتی رو یا بالاخره چیز محاضر نبودن که واروان مهمانی پذیرن. شما یه عجر بگیر دیگه. فرمود نه. حالا کم کم یادش می آورد که تو اون برای اون پیر مرد یعنی شعیب احترام اون شعیب فرزندانش رو مورد تفکر قرار دادی. منم وکان ابو هما سالها. وقتی فهمید ساکت محض شد. رشدش هم در همین بود. فرض این است که اگر هم در زمان نبوت باشد چه اینکه ظاهر بعض از روایاتی که فرمود وجود مبارک موسی کریم اعلم از خضر بود، ظاهر این روایت اینه که بعد از نبوت در زمان نبوت بود دیگه، قبل از نبوت نبود. صبرها دو قسمه. وجود مبارک موسی کریم نه تنها صبور بود و صابر بود و صبور بود، بلکه صبار بود. چون که در اوائل همون صفحه اول سوره مبارک ابراهیم برمی آید مبارزاتش هم اینه، بین دریا و ارتش هم قرار گرفته و صبر کرده با ضرس قاطع. فرمود کلا ان معی ربی سهدی. نمیشه گفت او صبر نکرده، کم حوصله بوده، اینجور نیست. اما در جریان خلاف شرع خب سالهای محمود و ممدوح است، باید سوال بکنند و سوال هم کرده است. خب اعتراض که اولیای الهی کارهای باطن درجات بهشت درکات جهنم، این معارف رو میگن میشه رشد. اما کسی که پیغمبر است و مسئول شریعت مردم است، این چگونه میتونه خلاف شرع تحمل بکنه؟ مگر اینکه او بگه همون خدایی که برای شریعت تو این امور رو مقرر کرده مرا هم مأمور کرده این کار رو انجام بدم، که فرمود ما فعلت و ان امری، یعنی خدا من دستور داد. دیالوگ ساکت شد. این باید یاد بگیره. تو همین جریان فرمایش مرحوم شیخ مفید و تعبیرات مرحوم سید مرتضی که حتما تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی را راضی میکنید، اونجا دارد که درست است وجود مبارک موسی خیلی چیز بدونست، اما باطل شریعت که عالم نبود مگر از این راه. خدا اگر بخواهد به باطن شریعت کسی رو عالم بکند، حالا یا بلا واسطه است، یا واسطه فرشته است، یا وسیله انسان های دیگه است. این علم باطن را وسیله خضر تعلیم موسی کریم داد. به تعبیر قرآن کریم علم تعویل را وسیله خضر تعلیم موسی کریم داد. این میشه را. و اما به جریان شریعت و علم باطن، شریعت یه نردبانی است. یه هر کس به جایی رسیده است به وسیله شریعت رسیده، یعنی وسیله احکام و حکم الهی، عبادات، معاملات، همین عقود و ایقاعات و احکامی که فقه متعرض آن است و مسئول آن. اگر کسی معاذ الله بگد نه ما یه راه دیگری داریم غیر از این شریعت، یا نه این شریعت رو طی بکنه بره بالا، بعضی از مطالب برش حل بشه، بگه این شریعت مال پایینی هاست، مال ما نیست، همونجا سقوط میکنه. اگه کسی نردبانی گذاشته پله ده رفته دستش به سقف رسیده، این نمیتونه بگه دیگه من نیاز به نردبان ندارم. اگر گفت نردبان چی، همونجا میفته سرش بشکنه. این رو الان رو پله های نردبان شریعت استاده. راه برای باطن به تعبیر تنزیه الانبیاء سید مرتضی، راه برای رسیدن به تعبیر به تعبیر قرآن کریم جز از راه شریعت قدوسن و بقاءن نیست. فتحصل که بر فرضی که وجود مبارک حضرت در زمان نبوت این قصه را پشت سر گذاشته باشد، چون که ظاهر آیاتی که اخبار این است که اعلم بود و ظاهر قرآن کریم هم که دارد قصص موسی کلیم رو نقل میکند به عنوان این که یکی از انبیاس نقل میکند، ظاهر قرآن هم همینه، اون سؤال ها همشون به جاست و هیچ کدام جایی نقل. نسیان هم نسیان محمود و ممدوحه. یه وقت است انسان در اثر اشتغالات دیگه از کاری غفلت بکنه یادش میره، یه وقت نه تعهد سپرده که حرف نزنه، اما وقتی خلاف شرع میبینه اون قبلی یادش میره. حالا چه نسیان به معنی ترک باشه، چه نسیان به معنی معهودش باشه، کما هم از ظاهر یه کار محمودی است، چون دارد برای حفظ شریعت این کار رو انجام میده. نسیان؟ خب نه، ایره تو اصول مناظره فرموده که رفع عن امتی تست، گفتن چیزی رفع میشه که وضعش ممکن باشه، اگر نسیان رفع شده باید که وضعش ممکن باشه، در حالی که وضع احکام در حال نسیان ممکن نیست. اونجا پاسخ داده شد که اینو مبادی اختیاری داره، لذا در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که در ربنا لا تاخذنا ان نسینا واخطأنا همینه دیگه، ما رو بر نسیان و مؤاخذه نکن. اون جاهایی که مبادی اختیاری داره آدم میتونه حفظ بکنه، بی اعتنایی کنه، کم توجهی کنه، یادش بره، مورد مؤاخذه قرار میگیره، رو مبادیش مؤاخذه میکنن. خب بنابراین این یه سلسله. مطلب بعدی آن است که از این سوال و جواب ها نشون میدهد که وجود مبارک خضر میخواهد موسی کلیم را به یک صحنه‌ای ببرد که زمینه یادآوری اون داستانهاش فراهم بشه. ببینید سؤال موسی کلیم این نیست که چرا مال مردم رو ضایع کردی، سؤال موسی کلیم این است که چرا کاری کردی که مردم به خطر بیفتن. خب آخرت تحال تغرق اهلها، بحث به ظاهر اینجا چند خلاف شرع دیگه، یکی این که خب سوراخ کردن کشتی، آسیب رسوندن کشتی مال مردم چه در ساحل چه در دریا جایز نیست دیگه، تصرف در مال مردم است و حرام. دوم این که جوابی که وجود مبارک موسای خیز سلامون داره به موسای کلیم داد، هنوزم که هنوز است اون مشکل اصلی رو حل نکرد، مگر اینکه خودش موسی فهمید که مشکل از چرا حل میشه. توجه کنی جوابی که داد، حالا بعد میخونیم، اینه که به موسی فرمود من این کشتی رو سوراخ کردم برای اینکه این بندر که رسیدیم، حالا اونجا جریان جنگ است یا علل دیگر، سلطان اون منطقه، ما مالک اون منطقه کشتی های سالم رو غصب میکنه، حالا یا برای حمله نیروهای نظامیشون که گفتن یه جنگ بود و یا برای مسائل اقتصادیشون. وقتی ما رفتیم بندر این کشتی رو میبینن که سوراخ هست، کاری به این کشتی ندارن، این کشتی هم وسیله نقلیه، چند کارگر است، مثل که چند نفر شریکن، یه کامیون دارن که با او بارکشی میکنن، این وسیله ارتزاق اوناست. اینا هم چون ساحلی بودن، بندری بودن، از همه این کشتی کرایه ارتزاق میکردن. من این کار کردم که این کشتی سالم ببونه و این کشتی رو غصب نکنم. خب اما اون نکته که اصل بود ناگفته بمان و اون است که وجود مبارک موسی کریم سوال کرده که من، تو، سرنشینان و این مسئول این ناو خدا، اینا همین تو هستیم، تو برای اینکه بندر که رسیدیم این کشتی رو غصب نکنن همکنون همه ما رو میخواد بفرستی دریا؟ اخرقتها لتغرق اهلها. حضرت خضر گفت من برای اینکه کشتی رو اینجا غصب نکنن. اشکال موسی کریم اینه که اما همه ما رو میندازه تو دریا، حالا بفرست بگیرن اونجا، ما به سالم دریم یا نریم؟ اون الان خود کشتی رو به دریا میفرستی، سرنشینانش هم به دریا میفرستی، اونجا اگر بریم همه ما محفوظیم، اونتا کشتی رو غصب میکنن، تا چه کار بود کردی؟ اون نکته اصلی اصلا، یعنی اصلا در سوال جواب نیامده. موسا فهمید این کسی که رحمت عندلهی داره، علم لدلهی داره، این میتونه در کشتی رو مقصد برسونه، و اینکه خودش یه روزگاری سوار دریا شده دارد، این میشه عهد سلط بیتو ذکر. وگرنه اصل سوال جواب این نیست. اگر سوال جواب شرعی باشه میگه چرا ما رو مردم رو سلاخ میکنه. اگر او گفته باشه که اگه کشتی سالم باشه تو بندر رفتیم کشتی رو غصب میکنن، خب موسی میگه کشتی رو غصب بکنن بهتره، این که بخواه کشتی سالم اون رو غصب بکنن ممکنه بعد چند روز بنا بدن یا کرایش رو بنا بدن، اما شما میخوای کشتی و اهلش و همه رو به کام دریا ببری، چیکارش داری میکنی؟ چی؟ اگه پشت سر باشه این خطر رد شد که باشه، پشت سرم باشه همینطوره به دفتر ما بسیار خوب. اگر بخوان غصب بکنن میان کشتی رو میبینن، وقتی برن شکسته است غصب نمی کنن. ما با سالم از اینجا بریم دیگه. اگر کشتی تو دریا سوراخ شده تو دریا باشه کشتی و اهلش غرق میشن، چه ورا چه جلو چه پشت سر چه شرق چه غرب ما رو تو دریا میبری. این اصلا گفت حتی احد سلت و بیروز. بله خب کشتی هم که مثل هوا نیست که آب نیا هوا نیست که، اما شیشه ماشینی که پایین میارن که ماشین سقوط نمیکنه. اما وقتی این بدنه کشتی سقوط میکنه مگه دریا آرام است با موج و طوفان همراه؟ خب کشتی که این که مگر این که خدای سبحان این دریا رو آرام کند، وگرنه از زیر اگر این ارواح را گرفته بودن که گرفتن این لو همان و آمدن بالا آب همان، این که نبود. از پهلو گرفتن که در بندر ببینن این کشتی سالم نیست. این که وجود مبارک موسی کلیم گفت این مال سقف کشتی را که نگفت، که مال جای آبگیر کشتی را گفت. گفت این کاری که تو کردی کشتی رو به خطر غرق باید میکنی. یه وقت از سقف کشتی بالای کشتی یک تخته رو بر میداره، این که خب مستقیم غرق نیست، یه جایی رو سوراخ کرده، یه جایی اون تخته ها و انواع کشتی رو گرفته که خطر غرق او رو تهدید میکرد. جواب نداد. خب پس معلوم میشه که نه، اون رو که اصلا جواب نداد، جوابی که داد گفت کشتی رو غصب میکرد و من این کار کردم که کشتی رو غصب نکنن. خب اون اشکالی از موسی میمونه. خب حالا ما باید به سلامت به مقصد برسیم تا کشتی رو بگیرن یا نگیرن. چرا از کجا؟ سؤال موسی کریم این بود که این کار خطرخیزه، پس یه جایی باید باشه سقف نباشه، اون قسمت‌های بالای جدار نباشه، یه جایی باید باشه خطرخیز. لتغرق اهلها. خب موسی کلیم میتونست بگه که من از اون بالا گرفتم، بالا که غرق نمیشه که، یا از جایی گرفتم که غرق نمیشه که، یه جایی رو گرفته خطردار. این جای خطردار را اصلا جواب نداد تا او خودش متوجه بشه. وقتی این امر لدلهی است و رحمت عند الله است، اینو به مقصد میرسونه. والحمدلله رب العالمین.